بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمدلله در این ایام نیمه شعبان مجالس بسیار پرشکوهی درباره حضرت مهدی امام زمان ارواحنا له الفدا تشکیل شد. در همه مناطق، در همه شهرها، در همه آبادیها، مخصوصا در جمکران که از همه جا پرشکوه‌تر و با شکوه‌تر بود و از نزدیک من ملاحظه کردم، به طوری که آمار دادن 80% از جمعیت حاضر جوانان بودن و این باعث خوشحالی و امید به آینده است که مردم به نام اون حضرت بیان زیر چتر آیین اسلام و اهل بیت. انشاءالله علاوه بر جسم این برنامه ها به روح و جانش هم برسن. برنامه های اسلامی جسم و جانی دارد. جسم حج این مناسکی است که انجام میدیم، اما روح حج رجع کیوم ولدت و امه، اگر پاک و پاکیزه از اونجا برگشت اون روح حج رو درک کرد و الا فقط مناسک بوده. انشاءالله این مراسمم جسمش که همین تعظیم شعائر ظاهری است انجام بشود و روحش که ارتباط نزدیکتر با امام زمان، آمادگی بیشتر برای ظهور اون حضرت، روح جانشینه. انشاءالله این هم در این ایام برای همه مخصوصا جوانان حاصل بشه. من چون بحث اخلاقی را قبلا گفتم دیگه میرم صاف روی بحث فقهیمون. درباره نفقه گفتیم دو شرط. شرط اول عقد دائم باشد، شرط دوم تمکین حاصل باشد. در زیل مسئله تمکین بقیه هنا اموران داشتیم، اموری است که مهم هم هست باید در اینجا معلوم بشه. امر اول این بود که آیا میان تمکین و عدم النشوز تلازمی هست؟ هر دو مساوی هستند. التمکین هو عدم النشوز و عدم النشوز هو التمکین. بعضی گفتن بله اینا یکی هستن، التمکین عدم النشوز، عدم النشوز هو التمکین، و به عبارت اخرى خود نشوز با تمکین ضدانن. النشوز ضد تمکین و تمکین ضد النشوز. آیا اینطوره یا نه؟ ما عرض کردیم تمکین دو معنی داره، یه معنی خاص یه معنی عام. معنی خاص تمکین همین است که شخصی در جایی که عقل و شرع اجازه می دهد تمکین را اطاعت کنه، اون جایی که عقل و شرع اجازه می دهند اطاعت کنه، این تمکین خاص. ولی تمکین عام این است که اطاعت کنه مطلقا، حتی اون جایی که عقل و شرع اجازه نمیدن، این تمکین عامه. مثال زدیم، گفتیم صغیره تمکین نمی کنه، این تمکین عامه، چون عقل و شرع اجازه نمیدن. مریضه، زوجه مریضه، زوجه‌ای که فلعادت شهریه عادت ماهانه است، تمکین نمی کند، این تمکین عامه. اگر تمکین رو به معنی عام بگیریم، یعنی تسلیم بودن خواه حلال خواه حرام، البته این اعم از عدم و نشوز است. اما اگر تمکین خاص رو بگیریم، یعنی تسلیم در اون جایی که عقل و شرع اجازه می دهند، هازا هو عدم و نشوز، نشوز طغیانه، تمکین اطاعت شرعیه است. پس به معنی خاصش مساوی عدم و نشوزه، به معنی عامش تمکین عام از نشوزه. این نکته بود که در امر اول گفت. میگن انصراف به یه معنا داره. سوال، آیا صغیره نفقه داره یا نداره؟ اگر تمکین خاص بگیریم نداره، چون تمکین خاص نداره. اگر تمکین رو به معنی عام بگیریم، خب صغیره در اینجا باید بگیم نفر این نشوز که نکرده، اینطوری بگیم، بگیم صغیره نشوز نداره، اسیانی نداره، چون اسیانی نداره فعلاهازا نفقه داره. اما اگر گفتیم نه، تمکین عامه، صغیره نمیتون تمکین بکنه، چون نمیتوانه تمکین بکنن نفقه هم نداره. عام خاص مطلقاً، برای اینکه تمکین به معنی عام شامل می شود اون جایی که صدق نشوز می کند و اون جایی که صدق نشوز نمی کند. اون جایی که صدق نشوز می کند اون جایی است که شرع و عقل اجازه می دهند، اون جایی که صدق نشوز نمی کند اون جایی است که عقل و شرع اجازه نمی دهند. اگر بله، هر تمکینی، یعنی عدم و تمکین نه تمکین، هر عدم و تمکینی نشوز نی، عدم تمکین لسقرن نشوزه، عدم تمکین لمرزن نشوزه نیست. پس عدم و تمکین گاهی نشوز است اون جاهایی که عذر عقلی و شرعی نداره، اینجا عدم و تمکین نشوز هم. اما گاهی عدم و تمکین نشوز نیست، مانند صغیره تمکین نمی کنه ناشزم نیست، مریضه تمکین نمی کنه ناشزه هم نیست. اون بحث بعد، فعلا بحثمون در اینجا این است که آیا اینا عام و خاصن یا اینا عام و خاص نیستن. گفتیم اگر به معنا الاخص بگیریم عام و خاص نیستن، مساوی هستند، اما اگر به معنا الاعم بگیریم اینها عام و خاص مطلقن. خب تا به اینجا معلوم شد. پس این که میگیم تمکین شرطه، اگر تمکین مساوی عدم النشوز باشد شامل صغیره و امثال زاده نمیشه. اینا هم باید بدیم، نفقه بدیم. ناشزه نیستن، آسیه نیستن. اما گفتیم نه، تمکین یعنی بهره برداری. ما چیکار داریم به این که این شخص معذوره یا معذور نیست؟ وقتی بهره برداری نیست، نفقه هم نیست. این بحث بعد میاد که آیا اونهایی که عذر شرعی و عقلی دارن نفقه دارند یا ندارند. یه مواردش مسلمه که دارن، عادت ماهانه داره، نفقه داره، مریضه نفقه داره، کسی که حج واجب رفته نفقه داره. و اما کسی که صغیره است آیا نفقه دارد یا ندارد، این محل بحثه. انشاءالله بحثش سیعتی بعدا خواهیم گفت. هذا هو الامر الاول. بریم سراغ امر ثانی که ناقص و ناتمام ماند. وان این است، آیا تمکین شرط نفقه است یا نشوز مانع است؟ فرق است بین شرط و مانع. شرط آن است که مقتضی را کامل می کند، مانع آن است که سد راه میشه. مثال نماز، این ارکانو که به جا میاری شرطش طهارت، این طهارت ارکانو کامل میکنه، مقتضی را کامل میکنه، اجزا رو کامل میکنه. اما یه چیزهاییست مانع میشود، مثلا لباس غیر معقول الله من الموانع، جلو تأثیر رو میگیرد. مثال به آتش بزنیم، آتش مقتضی سوزندن است، اما شرطش قربه، باید نزدیک بشه به اون چیزی که میخواد محترق بشود. القرب و شرطون، قرب آتش زننده نیست، او آتش می سوزانه. قرب شرط تأثیره، بدون قرب و نزدیکی اون تأثیر آتش در سوزانندگی حاصل نمیشه. اما یه چیز مانه و اون رطوبته، اگر روی این جسمه آتش گیره ما رطوبت و آبی بریزیم، این مانع از اشتعال میشه، ولو آتش سوزنده است، ولو قرب و نزدیکی داره. اما چون مرطوبه نمیسوزه. این فرق بین شرط و مانع. شرط کامل میکند تأثیر مقتضی را، مانع جلو تأثیر را میگیرد. حالا میخواییم ببینیم زوجیت که مقتضی نکاهه، زوجیت مقتضی است، آیا تمکین شرط برای نفقه؟ زوجیت مقتضیه نفقه، اما تمکین من از شرایطه یا نشوز من الموانعه. پس مقتضی نفقه چی شد؟ زوجیت. آیا تمکین شرطه یا نشوز مانع است. آیا این نزاع ثمره ای هم داره یا نه؟ ثمره ای ما ذکر کردیم، صاحب جواهر و دیگران بهش اشاره کردن، نپذیرفتیم ولی میخواییم بپذیریم ثمره رو. میگن تظهر و ثمره فی التنازع. زوجه آمده دادگاه شکایت میکنه، شوهرم نفقه من رو به من نمیده. قاضی احضاریه فرستاد برای زوج، بیا. آمد گفت چرا نفقه نمیدی؟ گفت میدهم. زوجه گفت دروغ میگوید، نمیدهد. کدام منکرن؟ کدام مدعی؟ البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. زوجه میگه نمیدهد، زوج میگوید میدهم. کدام بیانه بیارن؟ کدام باید قسم بخورن؟ اگر قائل بشویم به این که تمکین شرط است، من فراموش کردم این جمله رو بگم. زوج میگوید نفقه میدم، زوجه میگوید ببخشید، زوج نمیگه نفقه میدم، زوج میگوید زوجه تمکین نمی کند، نمیدم. صحیح اینه، زوج میگوید زوجه تمکین نمی کند، نمیدهم. زوجه میگوید تمکین می کنم، چرا نمیدهم؟ آیا قول زوجه بپذیریم که تمکین نمی کند؟ بگیم یه قسمم بخور. زوجه مدعیه، او باید نبیاد برای تمکین، و تو با یه قسم نجات پیدا میکنی، نفقه هم نده. ان قلنا ان التمکین شرط، بینه رو باید زن بیاره. زن مدعی امر وجودیه، زوج منکر این وجود است، عدمه. هر کسی اصل عدم با او بود منکره، هر کسی برخلاف اصل عدم صحبت میکرد مدعیه. زوجه ادعای امر وجودی که او تمکین است میکند، بنابراین باید بیانه بیاره. حالا ببینیم چرا هم بیانه بیاره، نوع بیانش عرض میکنم. ولیکن زوج که منکر امر وجودیه، اصل عدمه، چون قولش مسابقه اصل مطابق اصله، بنابراین منکر است. اگر زوجه توانست بیانه ای بیاورد برای تمکین، چه بهتر. نیاورد، قاضی به زوج میگه قسم یاد کن که این زوجه تمکین نمی کند. میگه والله بالله تمکین نمی کند. میگه برید دنبال کارتون، نفقه نمیدی نده. اما اگر گفتیم نشوز مانعه، قضیه عکس میشه. به شوهر میگه چرا نفقه نمیدهی؟ میگه لأنها ناشزه. نشوز یه امر وجودیه، اثبات کن ناشزه است. زوجه میگه من ناشزه نیستم، از عدمه، از عدم نشوزه. نشوز امر وجودیه، مثل کف در باب نواهی، از عدم نشوزه. میگه من منکرم، منکر نشوزم. شوهر مدعی نشوزه است، مدعی باید اقامه بیانه کند، منکر قسم کافیشه. بنابراین اگر ما قائل بشویم به ان تمکین شرطون، بیانه رو باید شوهر بیاره. اگر بگیم نشوز مانع است، بیانه رو باید زوجه بیاورد. توجه فرمودید؟ اگر تمکین ببخشید عکسش شد، اگر تمکین و شرط بدانیم زوجه باید این شرط رو ثابت کنه، بیانه. اگر نشوز و مانع بدانیم زوج باید وجود مانع رو ثابت کنه و بیانه بیاورد. فهازا ثمرتون لهذا النزاع، این نزاع ثمره پیدا کرد در دعاوی. بله، نشوز معنی عدم تمکین؟ نه، نشوز متلازمه، نشوز هم وجودیه، اسیانه، خودداریه، کفه، امر عدمی نیست. امتناع، خود امتناع، مگر یادتون رفته باب نواهی؟ امتناع خودش امر وجودیه، وقتی میره سراغش فرار میکنه، خود امر وجودیه دیگه. وقتی میره سراغش دست رد به سینش میزنه، خود امر وجودیون دیگه. بله، صوم هم همینطوره، نخوردن امر عدمی نیست، کف و نفس عن الطعام و شراب و غیره هماست. فبنان علازالک، ما این ثمره رو فعلا پذیرفتیم، ولیکن این نکته رو دقت بفرمایی، آیا بالاخره دلیل داریم که شرط یا دلیل داریم که نشوز مانه؟ همه اصل عدم دیگه همینه، با هم یکیه، فهم نمیکنم که بله شک بکنه نفقه لازمه یا نه. چرا شک بکنه؟ نه، شکی نداره که نشوز هست یا نیست. اگر میدونم سراغش اگر میره امتناع میکنه نشوز هست، اگر امتناع نمیکنه نشوز نی، چه شکی بکنه؟ ها، شکی نداره. حالا بس در این است که آیا ادله ما چه اقتضا می کند؟ ما 8 دلیل ذکر کردیم برای شرطیت تمکین لوجوب نفقه. آیا از این ادله 8 شرطیت تمکین استفاده می شود یا مانعیت نشوز که ثمره پیدا بشه؟ جواب، اکثر ادله ما ساکت، غالبش ساکته، میگه شما باید به اینها رزق و روزی بدهید و کسو و فلان، معاشرت به معروف داشته باشید. گفتیم منصرف به اونجا است که تمکین کند و نشوز نباش. خیلی هاش سکوت داره که از تمکین شرطون او نشوز مانع اون. یکی دو تاش هست که دلالت بر بحث ما داره. من این دو تا رو خدمت شما عرض می کنم. اول روایت توعف العقول که از نظر سند مشکل داشت، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، حدیث 2 باب 6 از ابواب نفقات بود. فرمود فاذن تهینا و اتانکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. تکرار میکنم، فاذا انتهینا و اتانکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. به عقیده شما این دلالت بر شرطیت تمکین دارد یا مانعیت نشوز؟ و اطعنکم میگه، اطعنکم چیه؟ انتهینا اولش گفت، اول گفت انتهینا، بعد گفت و اطعنکم، اونی که لازم است اطاعته، اطاعت همون تمکینه. فعلازا این روایت شرطیت تمکین رو میگه، ازام ازای شرطیت. هنگامی که انتهینا و اطعنکم، اطاعت بکنن، بسیار خوب، انتهینا من نشوز به اضافه اطعنکم، اطعنکم هم باید باشه، یعنی تمکین کنن. این هر دو اگر باشه بازم معنیش این میشود که تمکین شرطه، بازم معنیش این است که تمکین شرط. و اما حدیث یک باب شش حدیث سکونی بود، اون عکس این معنا رو میرسانه. ببینید حدیث این بود، میگو اگر اینا خارج شوند از منزل، ایما امرأت، بله، خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. این میگه به غیر اذن لا نفقت لها، این به غیر اذن نشوزه، مانعیت نشوزه یا شرطیت تمکینه؟ ظاهرش مانعیت نشوزه دیگه، ظاهرش مانعیت نشوزه. میگه اگر اینها به غیر اذن و اسیانن خرج نه لا نفقه، تا برگردن، یعنی از نشوز در بیان. هم دارد بشرط میکنه، میگه اگر اینها خارج بشوند بدون اذن، یعنی اگر اسیان کنند لا نفقه. این معنی چیه؟ معنیش این است اسیان جز موانع نفقه است، اگر اسیان کنند لا نفقه تا. حالا اجازه بدید، بنابراین روایات ما عدله ما غالبش ساکت، مطلقه رجعیه نفقش واجبه، آیا تمکین داره؟ نشوزم نی، مطلقه رجعیه که ناشزنی تو خانه باید بمونه، نه هر زمان مرد میتونه رجوع بهش کنه، مطیعه است. بله اگر مرد بره سراغش امتناع کنه، میره با سراغ او که رجوع کنه امتناع کنه، ناشزه میشه، هیچی، ناشزه میشه. اجازه بدید، فعلا هازا عدله ما، اینا اجازه بدید، عدله ما غالب سکوت داره. دو تا روایت داشتیم که ادنا هم ضعیف بود، یکی سکونی درش هست و دیگری هم مرسله بود، یکیش دلالت میکرد بر شرطیت تمکین، یکی دلالت میکرد بر مانعیت نشوز. تا اینجا درست شد؟ من میخوام یه دلیل خوب جانانه اقامه کنم برای اینکه تمکین شرط نشوز مانه نی، وان طبیعت مسئله ازدواجی. این شخص که نکاحی کرده، مهری پرداخته، نفقه میدهد، برای چی؟ برای اینکه اون بهره خاص را از او ببرد. پس شرطش این است که اون آماده برای اون بهره باشه. همه اینها در عرف برای اینه. شما رجوع کنید به عرفیت مسئله، بعضی چیزاست با عرفیت مسئله حل میشه. وقتی مراجعه میکنی میگه وقتی من بهره ای از اون میگیرم برای چی خرجش کنم؟ پس اون هزینه ها در مقابل اون بهره هاست. حذف الی ذلک، ما روایات داریم در باب مهر، در باب نگاه کردن به زوجه قبل از ازدواج، روایات زیادی داشتیم. میگفت یجوز لانه یشتریه به عقل سمن، یشتریها به عقل سمن. باهای سنگینی داره میپردازه، باهای سنگینی میپردازه در مقابل چی؟ در مقابل بهره خاص. نفقه میپردازه درباره چی؟ درباره اون بهره. بنابراین اون بهره کما این که شرط مهر بود، شرط نفقه هم هست. یعنی هدف، نمیگم شرط مهر، هدف از مهریه بود، باید بگیم شرط مسئله نفقه هم هست. نه این از اسیان مانه باشه. اسیان چیه؟ تعبیر به اجور شده در باب مهر، اجرت در مقابل منافع دیگه. اذا لم یکن هناک منافع چی بدن؟ پس بهترین راه برای حل این مسئله مراجعه کردن به اون ذهنیت عرفی و تحلیل عرفی مسئله، یا به قول مرحوم نائینی در جاهای دیگر، تناسب حکم و موضوع. گاهی تناسب حکم موضوع مسئله را حل میکنه. نشوز میگن چرا نشوز مطرح کرده؟ لانه ضد تمکین، اساس تمکینه. نشوز لانه نفی للتمکین، ضد للتمکین، ولذا شارع مقدس اون عنوان کرده. ما اگر مراجعه کنیم به ذهنیت عرفی صاف خودمون، میدانیم این نفقه در مقابل اون تمکین و اطاعت و اون بهره‌گیری خاص و امثال زاده، که حالا روایات ما دلالت داره، روایات ما دلالت نداره. و اما امر سوم من عنوان کنم، روش مطالعه کنید. اونم همینطوره. بله بله، حکمته، همه اینا حکمته، اما خود حکمت مسئله رو روشن میکنه، نشان میدهد. اونم همینطوره، حکمته، همه اونا. ما گفتیم اشتراع واقعی نیست، خرید و فروش نیست، آدم حر که خرید و فروش نمیشه، اینا کنایه است. این کنایات میشکافد مطلب رو و ثابت میکند که تمکین از شرایط و مقومات اصلا اساس زوجیت بر تمکینه. نشوز چون ضد آن است، اجازه بدید من سرنخ مسئله رو برای روز شنبه عرض کنم. اجازه، نتیجه، اجازه، نتیجه این شد که با مراجعه به ذهن عرفی و تعبیرات روایات و تناسب حکم موضوع، ثابت می شود که ما قائل می شویم اون بهره خاص و آمادگی برای دادن اون بهره، این شرط است برای نفقه و قوام زوجیت. اصلا به آن است عادتا، ولو حکمت هم باشه. و اما امر سادسی که داریم روش مطالعه کنید برای روز شنبه، این است که گفتن تمکین باید تام باشه. تام یعنی چه؟ گفتن هر زمان هر مکان، ولو خلاف عرف عادت باشه یا عرف عادت، در اینجا لازمه. تو مجلس عزای پدرش نشسته، های های داره گریه میکنه، میگه برخیز بیرون بیا. آیا واقعا واجبه؟ این عرفیت داره؟ هر چی یه حساب و کتابی داره. من نمیدونم چطور آیون در اینجا که وارد، چون ما اینجا نظرمون خلاف حرفیست که آیون میگن. روایات دو تا روایت میخونیم، روایت رو خوندم براتون میخوانم، روایت رو میخونم و تفسیر میکنم. آیا بر پشت علی زهر القطب داره؟ قطب یعنی جهاز شتران. اصلا معقوله علی زهر قطب؟ یعنی چه این روایت؟ آدم عاقله، باید بفهمه معنی روایات معصومین رو. رو اینا مطالعه کنید برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا